محمدا وآل محمد وعجل فرجهم ولنعظم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدعاء إليك من حق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبني أمرك ومستحفظ دينك صل عليها وسلم وصليت على أحد من أسفارك وحجاجك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لم يتبن لسان شاء الله وطيف عليه من أول. عرض کنم بحث در این بود که در آیه سوره مبارکه بقره که در روایات در طبقات الانبیا بهش اشاره شده بود، صحبت از امامت هست ابراهیم که هست، خدا مثال میفرماید از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، خدا مثال است ابراهیم رو مبتلا کرد به کلماتی، فاتمهن حضرتم تمام کردن، قال انی جاعلک للناس اماما. درست کردیم محور این آیه بحث امامت بود که این امامت چه مقامی است، اون مقدار توضیح داده شد. درست کردیم بر مدار این امامت، حالا بقیه ما بقیه عرض کنم مفاهیمی هم که در این آیه شریف هستن باید بحث بشه. یکیش ابتلا بود که عرض کردیم، بعدم بحث کلماته، چرا ابتلا باید به کلمات واقع بشه و اونم معنی اتمام چیه، و بعدم حالا ادامه آیه که این عهد و ظلم معناش چیه. اما نسبت به کلمات عرض کردیم روایاتی که ذیل آیات نورانی قرآن بود، کلمه تقوا رو، کلمت الفصل رو، کلمات الله رو، کلماتهی کلمات الله، اینا رو تفسیر کرده بود به علم امام یا به امام. در بعض روایات هم بود علم الهی. چون یه بار دیگه سریع بخونم ذیل این آیه سوره مبارکه فتح، الزمهم کلمت التقوا، کلمت و تقوی به ایمان تفسیر شده بود. بعد در بعضی روایات هم قال هی ولایت و امیر المؤمنین. در یه روایت دیگه که باز اینم تعبیل آیات ذکرده، فعهد الی ربی فعلیین کلمات و هول کلمت اللتی الزمتها المتقین. خدای متعال به نبی اکرم فرمودن اون کلمه ای که من او رو الزمتها المتقین نسبت به اهل تقوی، این رو لازم اونها قرار دادم، یه پیوندی بین اونها و این کلمه زدم، اون وجود مقدس امیرالمومنین هست. پس بنابراین میدید کلمت و تقوا به ولایت امام یا به خود امام تعویل شده و این یه دست یک روایات بود. در ذیل این آیه شریف هم که کلمه باقیه، کلمه باقیه هم به امامت تعویل شده و جعل تها کلمتن باقیتن فی عقبه قاله، یعنی به ذالک الامامه، که تعویل اون کلمه باقیه امامته، که این تعویل هم با تنزیل ربط داشت و عرض کردیم دیگه، جعلها که در خصال هست، جعلها کلمتن باقیتن فی عقبهی قاله، یعنی به ذالک الامامه، جعل الله فی عقب الحسین الی یوم القیامه. ظاهرش رجب است ابراهیم بود، اینجا تعویل به امام حسین شده، کلمه هم به امامت. باز در روایت معانی الاخبار هم همینه، جعلها کلمتا باقیه هی الامام، جعلها الله عز و جل فی عقب الحسین باقیتا الی یوم القیامه. خب حالا فکر میکنم به همین حد کفایت میکنه این دوتا آیه، و یا جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه یعنی علیان، که این در عرض کنم. اما در آیه شریف کلمت الفصل اینو هم عرض کردیم، قال الکلمه الامام، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که قال الکلمه الامام، جعلها کلمتن باقیتن این الامامه، کلمه الامام، کلمت الفصل، امام علیه السلام از او تعبیر به کلمت الفصل شده. اینا رو خوندیم. روایت این آیه شریف هم که لو کان البحر مدادن لکلمات بحر لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی فهمود اما الکلمات فنحن الکلمات التي لا تنفد علومنا ولا تدرک فضائلنا ولا تستقصا، که پس کلمات باقیه میشه خود امام و علم امام، اینا کلمات باقیه هستن، کلمات باقیه. پس از با هم کلمات رب، کلمات ربی، لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر، کلمات رب خود معصومن و علومشون هستن، حالا اینا مقدمه است دیگه تا ببینیم چجوری میشه کلمه رو معنا کرد. باز در تفسیر علی ابن ابراهیم ذیل همین آیه روایت مفصلی است، فرمود که ما نفدت کلمات الله یقول علم الله اکثر من ذلک. کلمات الله به معنی علوم الهی تفسیر شده. اینم خوندیم روایت دیگه. باز در روایت دیگه‌ای که در کافی شریف است در بحث شب قدر، و انه لیحدث لولی الامر سوا ذلک کل یوم علم. عرض کنم یحدث لولی الامر سوا ذلک کل یوم علم الله عز و جل الخاص و المکنون و العجیب و المخزون. در هر روزی علم خاصی از طرف خدای متعال برای امام حادث میشه، مثل ما ینزل فی تلک اللیل من الامر ثم قرأ ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. این کلمات الله همون علومی هستن که به امام عطا میشه در شب قدر، مثل ما ینزل فی تلک اللیل من الامر، که انه اون امرم مربوط به همین علمه. اینا فرمودین من کل امرن، یعنی ارتباط داره اون امر با علم دیگه، اونم علومی است که شب قدر به امام عطا میشه. اینم یک آیه. آیه دیگری که بحث کردیم آیه احقاق حق بود که یحق الله الحق به کلماته. اینجا فرمود قال در تفسیر عیاشی است از امام باقر علیه السلام، قال به کلماتی کلماتو فی الباطن علیان علیه السلام و هو کلمت الله فی الباطن. در باطن قرآن مقصود از کلمه وجود مقدس امام علیه السلام هست. و باز در روایت دیگهی که عرض کنم در هدایت الکبری روایت نقل شده بود که راجب ایام بود، والجمعه ابنه الذی ابن امام حسن عسکری، چون داره والخمیس ابنی الحسن، والجمعه ابنه الذی تجتمع فیه الکلمه. نهت فرمودید امام علیه السلام جامع کلمات الله هست، کلمه جامعه هستن. و باز در این روایت دیگه تفسیر علی ابن ابراهیم است، یه قول حق به کلماته یعنی بالعلم علیه السلام و بالمهدی من آل محمد صلی الله علیه و سلم. پس این تا اینجا این روایت، البته فراوان روایات ها، من این چند تا روایتی که ذیل این آیات بود عرض کردم که عنایت کنید کلمه در قرآن به علم امام، به ولایت امام، به خود امام، به وجوه مختلف، کلمه‌ای که با او حق اقامه میشه امام، کلمت الفصل امام، کلمات بی پایان الهی، علوم ائمه علومی هستند که به امام عطا شده، به امور علومی هستند که در هر روز برای امام حادث میشه، اینا کلمات الله هن که به امام القا میشن و پایان هم نداره. یک کلمه ایست که در شب قدر القا میشه من کل امر، یک کلمات اللهی هستند که در هر روز به امام عنایت میشه. از این علومی که به امام عنایت میشه تعبیر کلمات الله شده. بنابراین فی الجمله مفهوم کلمات الله یعنی علومی که از ناحیه امام برای امام از ناحیه خدای متعال حادث میشه برای مثلا ائمه الهی، برای اولیاء الهی که محورش میشن معصومین، اون علوم میشه مثلا میشه کلمات الله. بله، حالا یعنی علوم رو دیگه، حالا اینو باید ببینیم که یه مقدار دیگه باز دنبال کنیم ببینیم چجوری میشه معنا کرد. بعید نیست معناش همین باشه که این علوم الهی هستن که کلمات الله هن، باید تا آخر امتحان بده نسبت به علوم. امام اگر علم تام درش پیدا نشه امام نمیشه، بعد علمش به تمام برسه. قناعت کردین؟ پس تا اینجا فی الجمله معنی کلمه خود امام، ولایت امام، علم امام، هم کلمت الفصل، هم کلمت الحق، از کلمت الحق عرض کنم، هم کلمه باقی است، هم کلمات رب. قناعت فرمودین اینا کلمه. حالا بعد ببینیم باز چه نسبتی با کلمه داره. یه روایت دیگه هم بخونم بعد یه مقداری دیگه سراغ تفسیر آیات بریم ببینیم با آیات چجوری میشه تفسیر کرد. ببینید این روایت در تعبیر الآیات هست، ذیل آیه سوره مبارک آل عمران نظام 83 هست که ان الله امام باقر از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنند، عن ابی حمزة الصومالی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الله تبارک و تعالی احد واحد و تفرد فی وحدانیته. خدای متعال شریکی نداره. ولی ثم تکلم به کلمت فسارت نورن. خدا متعال کلمه ای رو تکلم کرد، تعبیر خلقم نیست، تعبیر تکلمه. تکلم به کلمت فسارت نورن، لذا کلمت الله دیگه، تکلم به کلمت فسارت نورن. ثم خلق من ذالک النور محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و خلقنی و ذریتی ثم تکلم به کلمت فسارت روحن فاسکنها الله فی ذالک النور. خدای متعال اون کلمه روح رو که تکلم فرموده بود محل سکون و قرارش در این کلمه نور قرار داد. فاسکنها الله فی ذالک النور، در این نور قرار گرفت. و اسکنه فی ابداننا، اون وقت اون رو در بدنهای ما قرار داد که این کلمه نور و کلمه روح در جسم امام علیه السلام قرار میگیره در یه منزلتی. فنحن روح الله و کلماته، ما روح الله هستیم، ما کلماته هستیم. و به نحتج به عن خلقهی، و با ما در یعنی به تعبیر دیگه ما طریق ارتباط هستیم دیگه، ما بقیه محجوبن از خدای متعال لا از طریق ما به لقاء الله و قرب الهی راه پیدا کنن. ببینید در این آیه، این روایت رو به خصوص خوندم، از روایت ادامه داره و یه قرائبی از معارفم تو ادامه روایت هست، روایت ادامه داره. در این قسمت فقط بر این جهت خوندم که نحن کلماته، چرا؟ چون خدای متعال وقتی تکلم به کلمتن، کلمه روح و کلمه نور در ما قرار داده شده، ما از اون کلمه نور و روح ناشی شدیم، خلق شدیم، بنابراین ما کلمات الله هستیم. به این نکته به امام کلمات الله گفته می شوند که کلمات روح در امام، کلمات نور در امام، به این جهت بهش میگن کلمه. اینو بهش عنایت بکنید. حالا یه مقداری تأملی بشه در بعضی آیات قرآن، ببینیم بازم میشه کلمه رو یه معنایی برش به دست آورد. عنایت کنید این آیه شریفه که خاطر مبارکتون است در سوره مبارک شورا، ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدای متعال وقتی تکلم میکند با بشر به یکی از این سه وجه، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه ما یشاء. خب تکلم به خدای متعال یا از طریق وحی یا از طریق حجاب یا از طریق جبرئیل و ملک وحی. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. حالا بعضی مفسرین گفتن این ناظر به قسم سومه، به نظر حقیر میاد بیشتر ناظر به قسم اوله. ما با شما تکلم، کذالک اوحینا الیک یعنی تکلم نایلک، چون واسه تکلم دیگه، ما با شما تکلم کردیم، خدای متعال تکلم کردن با نبی اکرم بعد از اینکه لباس بشر پوشیدن، یعنی در سیمای بشر در عالم عرض آمدن، وقتی مبعوث شدن مکلم خدا هستن، خدای متعال تکلم کردن. تکلم چجوری بوده؟ وحیانه، نه رسولی در کار، نه جبرئیلی، نه حجابی، نه من ورای حجاب، نه جبرئیل. تکلم نائلیک اوحینا الیک یعنی تکلم نائلیک، کلام هم از قسم وحی بود. خب در اونجایی که خدای متعال تکلم کرد، تکلم هم بدون واسطه بود، بدون حجاب بود، چه کلمه ای القا شد؟ اوحینا الیک روحا من امرنا. این نیست، این ناظر به تکلیم خاصه. اوحینا الیک به یکی از این سه قسمه، اوحینا الیک ما کان لبشر ان یکلم الله الا وحیا هم من وراء حجاب او یرسل رسول فیوحی باذنه ما یشاء. رسول که دیگه ایها میکند اوحینا الیک، من حد میزنم ناظر به قسم اوله. قسم سوم هم باشه مهم نیست، یعنی تکلم نابلاخره ما داریم تکلم میکنیم با شما، تکلم ما از جنس وحی، حالا وحی یا قسم اول باشه یا سوم، ما تکلم کردیم با شما، تکلممون هم از جنس وحیه. چی وحی شد؟ اون کلمه چیه؟ روحا من امرنا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا. این کلمه روح و کلمه نوره که به حضرت عطا شده. خدا متعال وقتی تکلم کرده کلمه روحه، بعد کلمه روح جعل شده در قالب کلمه نور، کلام الهی که به نبی اکرم داده شده کلمه نور، نور و روحه که تمام حقایق در این کلمه روح و نور هست. نهدی بهی من نشاون عبادنا، امر هدایت با این کلمه نور انجام میشه. بنابراین کلمه خدا کلمه نوره، به نبی اکرم تکلم کردن و این کلمه هم عرض کنم حامل امر هدایت، هدایت الهی با این کلمه نور در عالم واقع میشه. نه اون که من برای الحجاب دیگه. این که تردیدی نیست میشه یه مقامی حضرت موسی داشته باشن پیغمبر خدا. بله روشنه. لذا عرض کردم کلمه خود تکلیم خدای متعال باید. البته حضرت موسی کلیم هم در آغاز راه تکلمشون من برای حجاب بوده. بعدها جبرئیل میامده از طریق ملک بهشون وحی شده. ولی اون وحی بدون حجاب که به نبی اکرم میرسید که در روایت داره حالات سختی برای حضرت پیش میامد، اون ممکنه برای انبیای دیگه نبوده. این یه جنس خاصیست از وحی. ولی لذا عرض کردم شاید این ناظر به این قسم از وحی باشه که کلمه روح و کلمه نور به حضرت عطا شده. کلمه هستن اینا. نور کلمت اللهه. و از یه طرف هم چون این نور به معنی علمه و علم وقتی متکثر میشه میشه کلمات الله. کلمات الهی یعنی علوم الهی که القا میشود که در یه مقام یک کلمه بیشتر نیست ولی بعد میشود کلمات الله. کلمات الهی یعنی کلمات نور. کلمات نور همون کلمات علم هم دیگه. عنایت فرمودین. پس تا اینجا اگر عنایت کنید کلمت الله اون کلمه ای که خدای متعال القا میکنه کلمه نوره که حامل امر هدایته. هدایت به او واقع میشه. نهدی بهی من نشاء من عبادنا. عنایت دارید کلن امر هدایت با نور واقع میشه دیگه. الله نور السماوات والارض ای هدا من فی السماوات و هدا. امر هدایت در همه عوالم به واسطه نور واقع میشه و هر کی هم خدای متعال نه فقط سماواتی و زمینی ها در عالم انسانی هم هر کی خدا بخواد هدایت کنه از این طریق هدایت میکنه. نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. به حضرت عرض کردن شرح صدر چه نور و یقع و فی قلب المؤمن یشرح له صدره به انفسه. این نور همون نوری است که نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره همون نور و یقع و فی قلب المؤمن. هدایت با نور واقع میشه. این نور چیه؟ نور النهدی بهی من نشاء. این همون نوری است که به قلب نبی اکرم عطا شده. همون نوری است که وحی الهی است، تکلیم الهی است. خدای متعال با نبی اکرم تکلم کرده. در این تکلم نوری به نبی اکرم عطا شده که این نور طریق هدایت همه مؤمنین هست. نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این همون کلمه علم هم هست دیگه. نور کلمه علم دیگه. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. علم کلمه نوری است که خدای متعال به وسیله او هدایت میکنه. لذا تلقی عقیل اینه که نور حامل امر الهی است. کلمه نور فرمان الهی از طریق نور جاری میشه در عالم. بله بله خود حضرتم کلمت نورک که شعبی داره این نورم دیگه. همه قوای انسانو میتواند نورانی کنه که در ادامه همون دعای نورانی است. اللهم صل علی محمد النبی رحمتک و کلمت نوره. کلمه نوره که وجود مقدس امام زمان هم همینطوره. پس و در سوره در آیه مبارک نورم از حضرت تعبیر به مثل شده دیگه. مثل نور الهی است. بنابراین اگر بگیم نور کلمه الهی است، حالا بعد عرض میکنم چرا بهش کلمه گفته میشه. نور کلمت الله. این کلمت الله متمثل بر در نبی اکرم میشن. خود حضرت مثل این نوره و این کتابی که به حضرت عطا شده باز کلمه نور الهی است که به قلب نبی اکرم القا شده. لذا در همین تفسیر روایت توحید صدو که فرمود مثل خود حضرتن و اون مشکات قلب نبی اکرم، اون چراغ نبوته، حقیقت قرآن، حقیقت کتابی است که به حضرت عطا شده. بنابراین کلمه‌ای که با او خدای متعال هدایت می‌کند کلمه نوره که همون علوم الهی هستند دیگه. علمی که بهشون عنایت شده کلمه نور الهی است که به حضرت عطا شده. حالا اینه مقداری. پس ببینید این کلمه نور حامل هدایته. خدای متعال هدایت با نور می‌کند. حقیقتی است، یک کلمت اللهی است که هدایت الهی از طریق او واقع میشه. لذا تلقی عقیل اینه که اگر هدایت با امر علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین، رب العالمین ارز کنم با خلق و امر عالم رو تدبیر میکنه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت و همون امره. لذا من عرض کردم این امر معلوم نیست اون امری باشه که مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که اون جهت اتصال اشیا به حضرت حق است و اون جنبه یل ربی اشیا است و اون ملکوت اشیا. نمیخوام بگم ملکوت نداره ها، ولی امر اون فرمان بعد الخلقه. ایشون اونو امر قبل الخلق میدونن، میگن اون امر اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. میگن این امر کنه حقیقت اشیا همین امره و بعد خلقشون در رتبه نازله. ولی اونی که از این آیه شریف استفاده میشه علی الله الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین، یه خلق داریم یه امر داریم. این فرمان الهی است که بعد از خلق در عالم جاری میشه و عالم با این فرمان هدایت میشه. نکته اینم که عرض میکنم هدایت با این امر این است، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. هدایت چجوری واقع میشه؟ به امر واقع میشه. اون امری که یتنزل الامر بینهن، نه بین سماوات نازل میشه، با اون امر هدایت میشه. وقتی این امر که هدایت به او واقع میشه نسبتش با کلمه نور چیه؟ الله نور السماء هدا من فی السماوات والارض جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. به نظر میاد این امر به هدایت در کلمه نور قرار داده شده، حامل اون فرمان، اون که فرمان هدایت رو حمل میکنه در عالم، این کلمه نوره، کلمه علمه. لذا با علم هست که عالم هدایت میشه، علم امام دیگه. هدایت عالم با علم الهی است، با امر اون علمی که نازل میشود همون سهم هدایت عالمه که در شب قدر بر امام نازل میشه که هدایت اون سال واقع میشه. در هر روز بر امام حادث میشه هدایتی که در عالم جاری میشه، اون علمی است که بر کلمات الله هم کلمات رب هم. علت اینم که شایدش کلمه گفته میشه اصلا فرمان الهی، عالم با فرمان الهی راه میره دیگه. منتها فرمان الهی شما چی میدونید؟ خدای متعال فرمان میدهد به عالم، عالم در مسیری که خدای متعال اراده کرده حرکت میکنه دیگه. منتها این فرمان وقتی به موجود مختار میرسه بازم با فرمان کار جلو میره. به موجود مختار که میرسه بهشت جهنمی درست میشه، بازم همین فرمان بهشت و جهنم درست میکنه. فرمان خدا رو اعتباری نگیریم. امر نازل میشه با امانت اختیار که برخورد میکنه، خروجیش چیه؟ خروجیش یا جهنم یا بهشت. یعنی همین فرمان داره راه میبره ها. اینات میفهمید؟ جهنمش هم به فرمان دیگه. خدا میذاره با فرمانش دیو جهنمی میکنه. حالا تعبیر هدایت نکنید، ولی فرمان الهی است. یعنی روی گرداندن چه فرمان دیگه؟ با فرمان الهی واقع میشه. اونا میرن در وادی زلال. حالا یذل به من یشا، با همین کتابی ادعی ازلال میشن یا نمیشن؟ اینا دیگه تعویلات براش دور، تعویل نداره. یا زل به ایمن یشا. حالا نهت کنید چرا ازش تعبیر به کلمه میشه؟ اول راجع به قرآن ببینید. قرآن که کلمه است، کلام الله، در این شکی نیست که. چرا بهش میگن کلمه؟ میگید به کلام، حالا به تعبیری حالا از لغت که شروع کنیم، کلمه اون امریست، اون ابزاریست که ما برای ارتباط با دیگری ازش استفاده میکنیم. مراد خودمون رو ابتداعا میگن مفهوم رو باش منتقل میکنیم، ولی بیش از مفهومه. غرضی داره متکلم، میخواهد این آدم بترسه، میخواهد این آدم امید در دلش پیدا بشه، میخواد کاری رو انجام بده یا کاری رو غرضی داره. غرض خودش رو از طریق این کلمه منتقل میکنه. ابزار ارتباط برای انتقال یه غرضی هستن. حالا شاید هم به همون برگرده. شما جلو جلو میفهمونید خیلی. ببینیم به همون جا میرسیم یا نه. عنایت میکنید. کلمه یعنی این. لذا قرآن کلام الله دیگه. خیلی هم مفصل بحث شده که آیا مخلوق مخلوق نیست؟ به واسه دیدید. کلام خداست. خیلی هم با عظمته. که ائمه فهمودن که کلامه. خالق نیست. مخلوق به معنی مخلوقات هم نیست. ملاحظه کردین کلام خداست که همه اون شعل کلمه بالاتر از شعن مخلوقاته. کلام الهیست. خب این کلام الهی چرا کلامه؟ به خاطر اینکه اون غرض الهی که هدایت هست از طریق او واقع میشه. لذا حالا سوال میکنن این قرآن کلام الهی است، حامل امر هست یا نیست؟ فرمان الهی در هدایت از طریق قرآن جاری میشه یا نمیشه؟ جاری میشه دیگه. حالا عنایت کنید این که قرآن کلام خداست فقط در مرتبه‌ای که تبدیل میشود به الفاظ و علائم مکتوب به این کتابت کلام الله، یعنی قرآن مکتوب کلام الله، درش لا شک در این که شکی نداریم، همین قرآن مکتوبی که دست ماست کلام الله. قرآن ملفوظ اونجا که تلاوت میشه، یا فرض کنید ائمه تلاوت میفرمودن، وجود مقدس نبی اکرم برای ما تلاوت میکردن، این کلام الله بود یا نبود؟ ولی فقط همین کلام، یا یعنی حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، باطن داره، باطنش هم باطن داره تا محضر خدای متعال. تمام این مراتب کلمات الله هن یا نه؟ تمام مراتبش کلمات الله هن. فقط وقتی در قالب عقم صلات در میاد امر حامل فرمانه، یا وقتی هم اون نور الهی است انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، کتابون از کنم چه احکمت آیات و ثم فصلت، در مرحله احکام هم همه این اوامر درش هست یا نیست؟ یعنی فرامین الهی که در کلمات خدای متعال نازل هست، اقیم الصلات، آتو الزکات، جاهدو فی الله، درست این اوامر و نواهی، این فرمان به نحو جمع در اون مقامی که مرتبه احکام قرآنه، در اون مقامی که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اونجا هم این فرمان به هدایت درش هست یا نیست؟ در اون مقامی که قرآن جعلناه نورن، اونجا هم این فرمان و امر درش هست. بس بنابراین این کلمه نور که باطن قرآنه و هدایت الهی به او واقع میشه، این حامل امر و فرمان الهی هم است دیگه. اون امر الهی برای هدایت از طریق این کلمات الله در عالم جاری میشه، که این کلمات الله چی هستن؟ علومن، انوار الهی هستن، جمع میشن در کلمت نور. لذا منافات نداره که گفته بشه که هدایت به امر واقع میشه، هدایت به کلمه نور واقع میشه، هدایت به کلمات الله واقع میشه، که کلمات الله همین انواری هستن که نازل میشن حامل امر هدایتن. از کردم همینطوری که قرآن در مرحله‌ای که تبدیل به الفاظ میشه ایش که تردید نمیکنه، میگه امر دیگه، فرمان الهی است، اقیم الصلات، جاهدوا فی الله، قاتلوا المشرکین، میگه این امر الهیه. خب چطور این در مرحله باطن امر الهی نیست؟ اونجا هم امر دیگه، بلکه امر در اون مرتبه شدیدتر و قویتر دیگه، امر اصلش در اون مرتبه است. پس بنابراین امر الهی برای هدایت از طریق کلمات جاری میشه، از طریق کتاب، از طریق کلمه نور، از طریق این کلمه، از طریق علوم الهی در عالم واقع میشه هدایت، و این علوم حامل امرند، امر هدایت از طریق اونها واقع میشه، فرمان الهی از طریق کلمه نور، از طریق کلمات الله، از طریق علوم، از طریق حالا بفهمید کتب انبیا، از طریق قرآن که کتاب مهیمنه، این امر هدایت و فرمان هدایت جاری میشه. لذا تعبیر کردن از قرآن به کلمه خیلی واضحه، تعبیر کردن از منزلت نازل قرآن به کلمات الله که دیگه کاملا برای همه قابل فهمه. اون مرتبه باطنیش که فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در اون مرتبه باطنی هم کلمه است دیگه، منتها کلمه خدای متعال تنزل پیدا میکنه در عوالم تا تبدیل میشه به الفاظ قرآن، کتابت قرآن، ولی در اون مرتبه بالا همون تنزل پیدا میکنه، دستکاری نمیشه، ولی همون در مرتبه نازل میشه این کلمات، در مرتبه عالی میشه کلمه نور، کلمه روح، اوحینا الیک روحا من امرنا جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. لذا ممکنه کسی بگه ابتلای به کلمات الله، این ابتلای به اون امری که هدایت الهی در اوست. کسی اگر بخواد حامل اون امر هدایت بشه باید ابتلا مبتلا بشه. لذا در باب ائمه علیهم السلام ملاحظه فرمودید، هم فرمودن ولایتنا امرون مستصعبون، امرنا صعبون مستصعبون، علومنا صعبون مستصعبون، لا يحتمله الا ملک مقرب و نبی. علوم همون کلمه هدایت، همون کلمات الله، کلمات بی‌منتهای الهی است که هدایت همه عوالم، نورانیت همه عوالم قائم به اونهاست. لذا عرض کنم ابتلاء به کلمات ممکنه معناش همین باشه، از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات، یعنی یک حقایق و علومی، یک اوامری، یک انوار هدایتی بنابود به حضرت ابراهیم عطا بشه تا حضرت ابراهیم حامل مقام امامت بشن، حامل مقام هدایت بل امر بشن، یهدونه به امرنا، صاحب فرمان بشن در موضوع هدایت، با فرمان خودشون امت ساخته بشه. برای اینکه این امر هدایت بهشون برسه، به مقامی از حقیقت نور و حقیقت علم الهی راه پیدا کنن که دیگه صاحب الامر بشن، خودشون فرمان بدن و با فرمانشون عالم راهبری بشه، باید یه ابتلاعاتی نسبت به اون حقایقی که بخواست بهشون عطا بشه می شدن، امتحان شدن، اون حقیقت در منزلت بالاتر موضوع ابتلاعشون قرار گرفتشون، تسلیم شدن، پذیرفتن، تولی پیدا کردن، بهشون عطا شد. در اون بالا کلمه است دیگه. چون مثلا کلمت الله وقتی میخواد نازل بشه تو این منزلت تبدیل میشه به الفاظ. ما وقتی میخوام حرف بزنیم با کسی، عقبه یه تکلم خودتون رو ببینید، یه الفاظی رو میگید، قبل از اون این الفاظ رو ما حالا تو تصویر آقایون یه تصویر اجمالی در روحمون ازش داریم، بعد اینا رو تبدیل میکنیم به کلمات ذهنی، بعد با اراده خودمون از این طریق میایم کلمه لفظی ایجاد میکنیم. درسته؟ همینه دیگه. یه درک اجمالی در قلب است، یه درک نسبتاً تفصیلی در مرتبه ذهنه، بعد یه ایجاد در خارجه که ایجاد در خارج یه مرتبه است، از اینجا عبور، از این مراحل عبور میکنه، فرمانه دیگه. ما وقتی میخوایم که ارادمون از مرتبه کلام در منزلت قلب و کلام در منزلت ذهن عبور میکنه این اراده، بعد کلام لفظی باش ساخته میشه با امداد الهی واضحه دیگه. ما وقتی میخوایم حرف بزنیم، اراده ما از مرتبه قلب و ذهنمون عبور میکنه، حتی از مرتبه جوارح ظاهریمون عبور میکنه. وقتی میخواد از طریق جوارح ظاهری عبور کنه، تبدیل بشه به این الفاظ، تأثیر بذاره به قول آقایون رو امواج و اینا، درست؟ این وقتی میخواد عبور کنه، از کجاها میگذره این اراده؟ از مرتبه قلب میگذره، یعنی همین کلمه‌ای که میخواد القا کنید یه منزلتی در قلب انسان داره، انسان اراده میکند او را، بعد یه تفصیلی پیدا میکنه در مرتبه ذهن، بعد اعضا و جوارح به کار گرفته میشن، اعضا و جوارحی که باش تکلم میکنیم، لسان و لب و دندان و حنجره و همینه که خدا در اختیار ما قرار داد، بعد باشه چیزی ایجاد میکنیم، مش تکلیم. فقط این مرتبه آواش کلامه یا اون کلام همه این مراتبه؟ کلامی که ما شماش تکلم، همه اینا مراتب کلام دیگه. تکلم شما اسم آخری رو میذارید کلام یا همش کلامه؟ چرا بهش میگید کلام؟ لفظ آوا که نیست، کلمه ایست که شما دارید ایجاد میکنید، القا میکنید برای انتقال یه امری و تحقق یه غرضی. غرضتون چیه؟ میخواید این مثلا طفل بترسه کاری انجام نده، یا رغبت پیدا کنه یه کاری انجام بده. منتها ما در مرتبه طفل کلمات اون اثر میگذاره، امیرالمومنین در عالم جبرئیل و میکائیل اینا اثر میگذاره، ما همینقدر انشای کلممون، انشای کلمه ای میکنیم، از روحمون اراده خودمون همه رو به کار میگیریم، آخرش هم میخوره رو به طفل، این طفل هم گوش نمیده، انعت کردی، این خاصیت ماست. بله. گفت رب به درخت، گفت بیا، گفت که یه با، گفت ما پیغمبره که تکبر نداریم، ما امرمون اینجوری، آخرش خودمون بعد این دنبال کار خودمون، کسی دیگه دنبال کار ما نمیره. این مرتبه من میخوام بگم حتی در تکلم خود ما هم این کلمه‌ای که ما میگیم نازله یک امر دیگری است در خود ما. حالا ببینید پس ببینید، ما وقتی میخوام کلمه ای ایجاد کنیم، به تعبیر دیگه، حالا میخوام یه، اگر فرض کنید ما هدایتی ازمون ناشی بشه که خیلی سخته، در مقام آدم یه امری، یه نورانیتی داره، این نورانیت رو میخواد منتقل کنه، درست؟ تبدیلش میکنه به یک امر قلبی، بعد امر ذهنی، بعد امر جوارحی. این ارتباطی که بین انسان و دیگری برقرار میشه، این از طریق کلمه واقع میشه. تمام اینا کلمه هستن. حالا خدای متعال برای اینکه غرضی در عالم محقق بشود و هدایت بشن مخلوقات، کلمه نور رو ایجاد کرده. تکلم به کلمت فصار نور. این کلمه نور مقاماتی داره. مثلش می شود نبی اکرم، در یه منزلتی می شود قرآن، این همه کلمات الله. قرآن هم در یه منزلتی انه فی ام الکتاب لدینا العلی الحکیم، در یه منزلتی هم درسان عربی مبین، درست؟ تمام اینا کلمات الله هم. کلمه اون حقیقت حامل هدایت الهیست، کلمه نور، کلمه روح، و این روح و نور گویا هدایت در عالم واقع میشه که سیماهای مختلفی به خودش میگیره. و این کلمه نور که لباسهای مختلفی میپوشه تا میاد تبدیل میشه به لسان عربی مبین، این در همه مراتبش کلمت الله، کلمات الله هست. ممتنه در یه مرتبه گوید کلمت الله، اونجایی که ارز کنم مرتبه احکامه، کتاب اون احکمت آیاتو ثم فصلت، در مرحله تفسیر میشن کلمات الله، انوار هدایت. نه لزومی نداره، نسخه برای متعال با عالم ملائکه که حرف میزنه که با این الفاظ نیست، ابزار ارتباطه. تو این عالم ما میخوایم با هم حرف بزنیم، لذا الان ببینید بعضی وقتا اونایی که اولیای خدا بدون اینکه الفاظی به کار ببرن با طرف حرف میزنن، واقعا حرف میزنن، الغا میکنن کلمشون رو، درسته؟ حالا یه سوال میکنم. نه ببینید، نه معلق نیست به الفاظ. ببینید الان از طریق ابزار جدید هنر انتقال مفهوم میدن، این کلمه هست یا نه، اینم کلمه هست، یه تصویری رو نشون میده، باش کلمه ای رو به جای کلمه صد تا کلمه القا میکنه. از ترتیب این تصویرها چینشش کلماتی رو القا میکنه. شما بینه نمیگید کلمه، کلمه حتما باید آوا داشته باشه. عرض کردم باطن کلمه، کلمه مراتبی داره. لذا قرآن که کلمت الله هست، الفاظش هم نوره، کتابتش هم نوره، هیچ ظلمتی درش نیست. نفهمیدین این نور تا تنزل پیدا کنه، نور الهی که امر هدایت، حامل امر هدایته، کلمه الهی همون امری است که از حضرت حق ایجاد میکنن برای هدایت، که کلمه نوره، به یه معنا حامل امرم هست. از کلمه در قرآن خیلی واضحه، قرآن حامل امر الهی است یا نه، هیچ کس دیگه تردید نمیکنه. تو منزلتی که میشه آوا و اینا میشه امر، میشه میگن امر دیگه، میگن مرتبه باطنی ترش امر شدیدتری است که اولی هم که این کلمه صادر میشه حامل امر الهی دیگه، فرمان الهی از طریق کلمه نور، از طریق کتاب الهی جاری میشه. حالا این کتاب در یه منزلتی میشود که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اونجا با امیرالمومنین یکی میشن، تمام حقایق کتاب با حضرت، درسته؟ علیون مع القرآن و القرآن مع علیین، جمیع مقامات ها، نه در یک مقام. پس امیرون میشه کلمت الله، میشه کلمات الله. علوم امام کلمات الله هن. خود امام به یه معنا کلمه جامعه است که همه علوم در او جمع شده. لذا اگر کسی بخواد صاحب امر هدایت بشه، یعنی نوری که با اون نور میخواد یه امت بسازه بهش بدن و بتواند خودش دیگه فرماندهی کنه با این نور عالم رو راه ببره، البته یقدمون امر الله علی امرهم، درست؟ این باید در یه مقامی نسبت به این کلماتی که میخوان به او عطا کنن مبتلا بشه، امتحان بشه، کما اینکه علمی رو میخوان به ما بدن همینطوره دیگه. همون علومنا صعبان مستصعبان لا یحتمل والله ملک مقرب و نبی و مرسل او عبد امتحان الله، باید عبد ممتحن بشه تا حامل علم امام بشی، و الا بهت هم عطا نمیکنن. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه ان کنت تطلب العلم فطلب اولا فی نفسه که حقیقتا عبودیه، برو طالب بندگیشو بیا ما بهت علم میدیم. یک ابتلاعاتی رو برای سر بگذرانی نسبت به هر علمی تا اون علمو به آدم بدن، همینطوری که علمو به کسی نمیدن. خدا متعال عرض کنم ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل، فضل الهیست منتها بر چه اساسیست؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و العزیز الحکیم. وقتی میخواد نزول قرآن رو بر نبی اکرم توضیح بده، میفهمد این خدایی که مسبح همه مخلوقات، خدای عزیز و حکیم داره بر اساس فضل خودش کتاب را عطا میکنه، حکمت دیگه. لذا حتما قبلش ابتلاعاتی است، امتحانهایی است وجود مقدس نبی اکرم که کل علوم الهی بهشون منتقل شده، علوم جز اون حرف مستعصر ما واقعی انتقال پیدا کرده با یه ابتلاعی دیگه. اون ابتلاعات دیگه ابتلاعی به معصوم و اینا، یه ابتلاعی بین خودشون و خداست. ان لنا مع الله حالاتون، اما وقتی تنزل پیدا میکنه، چون امر هدایت به اصطلاح یک از طریق نظام هدایت، نظام امره، ابتلا پیدا میکنه به صاحب الامر بالایی، ابتلا میکنه به مبتلا میشود این رسول، نبی به رسول، رسول به امام، انبیای اولوالعزم به نبی اکرم و اهل بیت. این امتحان همون امتحان به کلماته، امتحان به کلمات هدایت، به کلمات کلمه نور، به کلمات علم، به مقام ولایت. اینا شؤون مختلف یک امرند. ازا به نظر میاد، من اینجوری میفهمم، از یه طریق میشه بگی از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، این کلمات همون کلمات علوم الهی بودن، اون انوار هدایت الهی بودن، اون فرمان هدایت بود که در کلمه نور در عالم نازل میشه. میخواست این فرمان به حضرت برسه، توی منزلتی به این کلمات مبتلا شدن، بعدم حضرت تمام این کلمات رو به نحو تمام از سر گذروندن. با علم ناقص امامت حاصل نمیشه، با فرمان ناقص امامت حاصل نمیشه. یه معنی وقت کلمات در یه مقام دیگه میشن اهل بیت علیهم السلام، که باطن همه کلماتن دیگه، باطن همه کلمات خود امامه. چی؟ قبلش دیگه، قبل از اینکه عطا کنه به چی امتحان میکنه؟ به چی امتحان میکنه؟ میدونم به چه چیزی امتحان میکنه خدا امتحان؟ به یه امر متناسب، به همون چیزی که میخوان به شخص بدن. درسته، وقتی میخوان یک چیزی به شخص بدن، امتحان باید متناسب با او باشه، یعنی بتونه تحمل او رو داشته باشه تا بهش بدن. یه امتحان دیگه بگیرن، یه چیز دیگه بدن که به کسی میخوان، مثلا به کسی میخوان گواهی رانندگی بدن، یه امتحان ببینن آشپزی بلده یا نه. خیلی خوب آشپزی بلده، پس راننده بشو یا علی، کامیون میذاریم در اختیارت. میشه؟ خدا امتحان میخواد به یه کسی یه امر هدایتی بده متناسب با همون باید امتحانش کنه، تحمل او رو. بنابراین اگه کلمات میخواد به کسی داده بشه، پیداست هست ابراهیم میخواست صاحب کلمات بشه. کلمات الله چی هستن؟ اون کلمات نورانی هدایتن، علومن. مخزنش کجاست؟ امامه. لذا ابتلا به امام پیدا میکنه، ابتلا به کلمات پیدا میکنه. به من نمیگم همه جا کلمه است، اینجا در باب حضرت ابراهیم چون گفته شده کلمات ما داریم بحث میکنیم، که چرا گفته شده کلمات؟ با این که این امتحان یه جایی در قالب قربانی کردن حضرت اسماعیله، اونو که عرض کردم، باطن امتحان به کلمات یه جایی شکل پیدا میکنه، وقتی میخوان حضرت ابراهیم رو مثلا امتحان کنن که آیا تعهد داره به تعهد دارم به وجود مقدس نبی اکرم، تا منزلتی از امامت و امر نبی اکرم از طریق ایشون در عالم جاری بشه، به ایشون تفویض بشه، بشن فرمانده نبی اکرم، امتحان میشن به نبی اکرم. شکل امتحان تو این عالم ممکنه قربانی کردن از اسماعیل باشه. برای پیشبرد امت نبی اکرم بعد از هم یه همچین قربانی کنن. اگر از عهده این امتحان بر بیان، باطن امتحان چیست؟ یه امر دیگری است. که از کلام راجب حضرت یونس و ذنون ازده و مغاظبن، تو هدایت امت خودش یه جایی صبوری نکرد. وصبر کما صبر اولو العزم ولا تکن کصاحب الحوت، یه جاییشون پایداری نکرد. درسته؟ هنوز باید صبر میکرد، هنوز که عذاب نازل نشده، هنوز که اینا گرفتار عذاب نشدن. شما در امر هدایت باید صبر کنی، به یه نقطه‌ای برسی که دیگه عذابم نازل شده، اینا دست بر ندارن، راهشون رو برن، وقت شما پیغمبر حق داری بری. کما که حضرتونو همین کارو کرد دیگه، تازه وقتی کشتی هم رفته بلو بیا سوار شید. درست؟ ایشون یه مقدار عجله کرده، صبوری نکرده در امر هدایت. میگن باطن این امتحان به امر ولایته، یه جایی پای ولایت حضرت صبوری نکرده. خب وقتی میخوای فرماندهی جبهه حضرت رو به عهده بگیری، یه ابتلایی پیدا میکنی، تو اون ابتلا اگر مقاومت کردی، در پایین آدم مقاومت میکنه. اونجا چی گذشته بین خودشون و حضرت که نه اقرار کردن نه انکار؟ نتیجه شد که اینجا نتونستن صبوری کنن. بنابراین منافات نداره که اصل ابتلا وقتی میخوان با آدم کلمات بدن، پیداست من اینجوری میفهمم این که میفهمد از ابتلا ابراهیم ربو به کلماتن، پیداست این کلمات مقوم مقام امامتن، که لذا وقتی میخواد به امامت برسه باید این کلمات رو پشت سر بگذاره. این کلمات چی هن؟ کلمه نور، کلمه هدایت، کلمه امر الهی، سون امری که با او هدایت در عالم واقع میشه، نسبت به اون امری که میخوان به ایشون بدن که امر هدایته، که این امر هدایت از طریق نور واقع میشه ها، هدایت الهی، فرمان الهی به هدایت یه حاملی داره. از طریق کتاب و قرآن واقع میشه. به اون کلمات حضرت امتحان میشن. کلمات هم کلماتی است که به نحوه تمام اتمهن نه. خدای متعال امتحان رو کامل کرد، ایشون هم همه امتحانات رو پس داد. حالا شد صاحب علم تام. این میشه مقام امامت. البته این تمام بودن در منزلت خودشونه، لذا شؤون شأن امامت حضرت شأن امامت فوق‌العاده است، با بقیه انبیاء اولوالعزم فرق میکنه. لذا دین ایشون در منطقه شامات از طریق انبیاء بنی اسرائیل جاری میشه. در منطقه جزیره العرب این انبیاء معلوم نیست مبعوث بودن، از طریق اوصیای خود حضرت اعمال میشده این دین. یه مقام خاصی داره از ابراهیم دیگه، که نبی اکرم هم اصلا میفرمان من دین حنیف حضرت ابراهیم رو قبول دارم. یه ارتباط خاصی بین نبی اکرم و ایشونه. در امت سازی هم یه اقدامات خاصی، واقعا خیلی عجیبه ایشون کارش در امت سازی. در عراق چه کار کردن؟ درگیری با نمرود، بت پرستی رو جمع کردن، بعد رفتن در منطقه شامات اون جریان هدایت ایجاد کردن، آمدن در منطقه جزیره العرب این جریان هدایت ایجاد کردن. ما نمیفهمیم یه آدم چقدر ظرفیت داره. همه این کاراش هم میفهمیده چه کار داره میکنه، رو ابهام که راه نمیرفته. این امر هدایت رو میخواستن به ایشون بدن، از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات. شما حاضرید برای گسترش دین نبی اکرم فرزندی که خدا در سنین پیری بهتون داده به اون مقدمات در طفولیتش ببرید بذارید تو جزیره العرب؟ اگه حاضرید میتونید حامل اون حقیقت بشید. این باطنش امتحان به امر امامته. پس بنابراین کلمات، من چند نکته رو مطرح بکنم، هر چه که هست از این آیه استفاده میشود، حضرت میخواسته بهشون کلماتی عطا بشه. اون کلمه قاعدتا کلمه هدایت، کلمه علم، کلمه نور، که جامعش میشه کلمه امامت. امامت هم کلمه امره، هم کلمه نوره، هم کلمه روحه. درست؟ علومی باید داشته باشه. اینم یه دونه کلمه نیست، لذا ابتلاعش به کلماته. این ابتلاع هم به تمام رسوندن. این کلمات هم توی منزلت جامعه ترش میشن کلمات تامات که خود اهل بیتن. کلمت الفصلن، کلمه باقیان، کلمت الحقن، کلمات ربی هستن، علومشون خودشون ولا. به این امور از ابراهیم امتحان شدن، چون مرا بده این کلمات بهشون داده بشه. منزلتی از شؤون امیر المؤمنین تا امام زمان تک تک این ائمه میخواسته به حضرت داده بشه. لذا نسبت به یکایی که اینها امتحان شدن، از دتم از عهده همه برآمدن، یه امامت تام میبهشون داده شده که یه امتسازی میکنن برای همه ائمه. لذا در قرآن داره که رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، که گویا حضرت وقتی می بردن از اسماعیل و ائمه رو می دیدن تو نسل خودشون. درسته؟ به وادن غیر ان بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاه فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. فهمود حضرت برای ما دعا می کرد که قلوب متمایل می باشه. ورزقهم من الثمرات، برای ما دعا می کردن، مخصوص ثمرات القلوب بود. یه همچین پیغمبریه دیگه. نرد میفرمایید. یک چنین امامتی، یک چنین ابتدا داره. حالا چرا از این امور تعبیر به کلمات الله میشه؟ شاید کردم، شاید نکتش همینه. کلمه هستن یعنی اون امری هستن که خدای متعال تکلم به اون میکند. حالا تعبیر ایجاد تعبیر مسامحیست. او رو ایجاد میکنه برای هدایت، برای اینکه امری رو حاملا منتقل کنند، نور رو منتقل کنند، فرمان هدایت رو منتقل بکنند. نه حضرت اول باید امتحان بشود به کلمات. اگر تمام کرد از سرگذران، ابتلا رو بهش امامت رو میدن، یعنی کلمات رو میدن. کلمه جامعه که امامته، بعد از ابتلا به کلمات دیگه. میگم امامت ایشون یه کلمه جامعه است که کلماتی درش هست، جمع اون کلمات میشه امامت. عرض کردم باطنی داره و ظاهری. ظاهرش ممکنه در قالب قربانی کردن اسماعیل باشه، در قالب این باشه که حضرت اسماعیل رو ببرن در یه کبیری بگذارن بیان، کاری که هیچ کسی جرأتش رو نمی‌کنه بکنه جز حضرت ابراهیم. کبیر لمیزرع، یه مادر فرزند برده گذاشته. اینو من در روایت ندیدم، استاد عزیزی میخون که وقتی حضرت می‌خواست بیاد، حضرت هاجر گفتن، حالا تعبیر نمی‌دونم درست، آخه این چه بی‌رحمی ما رو توی بیابون. خدای درست میگن دیگه، اینا که نمیفهمن من دارم چه کار میکنم. من بعید میدم ایشون حالا تعبیر چی بوده، یعنی خیلی سخت داری میگیری آخه توی بیابون منو بچه هیچی، توی بیابونی که نه غذا هست نه آب هست نه کسی از صدامونو بشنوه. واقعا اونام که نمیفهمید اون که از ابراهیم نبود که بفهم از ابراهیم دارن چه کار میکنن، این فقط ایمان و حضرت ابراهیم میخواست. نظر جبرئیل آمد وقتی حضرت صدا میزنن بین صفا و مروه، جبرئیل آمد کی هستید؟ گفتن همسر استاییم. اینجا چه کار میکنه؟ در کتاب الحج وسایل من دیدم لازم از کافی نقل کرده بود که اینجا چه کار میکنه؟ دست اسماعیل برای فرمان الهی ما را آوردن گفتن اینجا. خب شما رو به کی سپردن؟ گفت من سوال کردم فهمون شما رو به خدا میسپرن. خب کاری کرده، به خوب کسی سپرده. برگردید اومدن نزدیک پای حضرت زمزم مثلا جوشیده و بعد اتفاقات بعدی دورش سنگ چیدن و پرنده ها آب دیدن آمدن، کاروان های دوردست فهمیدن اینجا آب آمدن، از حضرت ابراهیم اجازه گرفتن، اینجا چادر زدن، غذا میدادن، آب میگرفتن. ولی الان این کار حضرت ابراهیم، کسی جز حضرت ابراهیم کی میتونه؟ فرزندی که میدونم اینقدر فوق العاده بوده، میدونسته ایشون این فرزند کیه؟ اینو بردار ببره توی جزیره العرب رها کنه بیاد. این ابتلا ممکنه باطنی داره و ظاهری دیگه، ابتلاات دیگه. نه تکلیفه به معنای از یه چیزی رو میخوان از آدم به این معنا. اگه اون امر رو انجام داد حالا بعد مقدمه میشه برای امر بعدی. اون چیه در باطن؟ عرض کردم نبی اکرم وقتی امتحان میشن خدا میتونه بهشون قرآن عطا میکنن، اون امتحان بینشون و خدا خودشون و خداست دیگه، کسی دیگه اونجا وسط نیست. ولی حضرت ابراهیم اینجوری نیست، وقتی امتحان میشن امتحانی به امیرالمومنین میشن، امتحانی به سید الشهدا میشن، هر امتحانی هم برایشون یه کلمه ای به دنبال خودش میاره. این کلمات الله درشون جمعه، یعنی که انه همه ائمه علیهم السلام معصومین، این کلمات درشون یه تجمعی دارن به یه معنا. لذا امامت ایشون امامتی است که نسبت به امامت یکایک که ائمه داره، طرح ایشون با طرح تک تک ائمه مربوطه. بله اینا ظواهر امره دیگه، اینا ظواهر امره، ولی واقعا امتحان حضرت ابراهیمو هیچ کی جز حضرت ابراهیم از عهده‌اش در نمیاد. بله نه این باطنی داره امتحان، ظاهری داره. بله دو نفر کنار هم نماز میخونن، یکی معراج یکی تو بازار، این دوتا هر دوشون هم دارن نماز میخونن. عرض کردم یکی داره تو هر دو دارن نماز، در نماز ادا هم قبوله، اینم عاده نمیخواد اونم عاده نمیخواد، اون معراج اینم تو بازاره داره خرید و فروش میکنه، بهشتشون هم یکی نیست که. بله ابتلاعات ظاهر و باطن دارن دیگه. نه این امتحانات درجات، امتحان است مختص به خودشونه. فاتمهن نه راجب هیچ دیگه از انبیا این تعبیر رو نداره اصلا. نه این منزلت از ابتلا نبوده. جناب ابوذر هم به امیرالمومنین امتحان میشن، انک مبتلا و مبتلا والباب المبتلا به الناس، سلمان هم مبتلا میشه ما هم مبتلا میشیم. اصلا ما رو نمیبرن تو کلاس سلمان امتحانمون کنن که. این روی موقعی هستای جاودان در من نقد کردن، فهمودن که آیت الله عقشناس یه سفری رفتن مشهد برگشتن، ایشون برای من نقد کردن، فهمودن که امام رضا تو این سفر به من گفتن ما یک کلاسی داریم، کلاس رضا، مقام رضا، شما شرکت کنید. گفتم آقا من جرأت که کلاس ندارم. به من گفتن شما استخاره میکنی، استخاره کن. استخاره کردم خوب آمد. فهمودم میرفتم تو اون کلاس دو سه نفر بیشتر نبودم. نهت میکنید کلاس همه درجاتی داره، همه رو که در مقامی را نمیدن که. اونجا ابتلاع خاصیه، چیز خاصی از آدم میخوان، به این راحتی نیست که. بازم ما داستان بگیم، از آیت الله خرازی میفهمودن به من، پدرشون از به اصطلاح متدینین بازاری های تهران بودن فوق‌العاده. گفتن ایش پدر من به من گفتن که یه روزی من پامن براش مرتضی زاهد نشسته بودم، ایشون از مقامات رضا بحث میکرد، من خیلی غرق شدم تو این مقام، گفتم خدا من از این به بعد راضی هستم هر چه تو تدبیر کنی. گفتن رفتم خونه متوجه شدم که مثلا خانواده ما رفته تو آشپزخونه بی دلیل، این دیگه زود پس مثلا منفجر شده، ایشون آسیب دیده، فهمیدم با خدا حرف زدیم دیگه، بعد پاش وایستیم. گفتم عیب نداره خدا. شب رفتم خونه دیدم بی دلیل مثلا از اتاقی که اموال ما اونجا بود سوخته و گفتم خدای قول دادیم دیگه. صبح داشتم میرفتم برم پشت سر کار دیدم شما افتادی تو آب داری غرق میشی خفه میشی. از رو حوض گرفتم رفتم توی پناه دیواری گفتم خدای غلط کردیم ما بیشتر از خودمون حرف زدیم. ناز میکنید کلم این ظاهر این باطن امتحان چیه؟ ظاهرش امتحانه به فرزنده، باطنش امتحانه به توحیده دیگه. نه بخونیم ولی حواسمون جمع باشه. پس من ارزم این هست ابراهیم زبطلا ابراهیم رب و کلماتن. حالا من ارزم روشیم که چرا تعبیر به کلمات شده. کلمه الهی مدر میاد کلمات الله به یه معنا اون انشاءات الهی، اون تکلیم الهی است که برای این است که حامل حقیقتی است، حامل امر هدایته. کلام برای هدایته، برای اون قرضه. درست؟ این میشن لذا میشن نور الهی، میشود علوم الهی، ازش تعابیر مختلف میشه. لا تنفدم از این کلمات. فصلم فصل القضا هم با همین میشه و امثال اینا. این امتحان در مقام است ابراهیم امتحان تام و تمامی بوده. لذا کلمه تامه بهش داده شده، کلمه امامته. و اون وقت نسبتی هم داره با علوم الهی، نسبتی داره با کتب، نسبتی داره با نبی اکرم و معصومین هم کلمات الله هم. اما تعبیر به کلمه شاید نکتش اینه. کلمه الهی یعنی اون امر هدایت و نوری که با او هدایت میشن، علمی که با او که میشه علم الامام، میشه علم الله و همه علوم با همه عالم با علم امام هدایت میشن دیگه. و حامل همون حقایق شد، حقایق امامت، علوم امامت، اسرار امامت. حالا حضرت به خدا عرضه داشتن و من ذریتی من ازمه ها قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. ان شاء الله عهد ظلم ان شاء الله فردا بحث مختصر.